بسم الله الرحمن الرحیم. پدید شناسی ذهن، شناخت شناسی شیعی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل پنجم، ذهن و واقعیت، صفحه 36. بسم الله الواقع. تا آنجا که تاریخ به یاد دارد، اندیشه وجود خداوند خالق با بشر بوده است، بدون اینکه این وجود را کسی با حواس خود درک کرده باشد. این همه آدم‌های بزرگ از انبیا و ملوک در تاریخ آمده و آن همه حادثه آفریدند و اکثرشان حتی نامی هم از خود بر جای نگذاشتند. این همه شهرها و تمدن‌های بزرگ پدید آمدند و نابود شدند و نامی هم بر جای نگذاشتند. و این موجود دیده نشده همواره وجود داشته است و لحظه ای هم نبوده که وجود نداشته باشد و با همه آدم ها بوده است، با کافران و مؤمنان. به راستی چه کسی خدا را آفریده یا کشف کرده است؟ این ذهن انسان است که خدا را درک کرده است بدون واسطه ی حواس مادی. همه ذهن ها بدون استثناء خدا را کشف کرده و شناختند. موجودی را که نه رنگ دارد، نه وزن دارد، نه صدا دارد، نه بو و مزه‌ای دارد و نه لمس شدنی است و نه آدرس و سمت و سوی دارد. هر کسی که دارای ذهن است با خداست. پس خدا با ذهن و در ذهن است اگر خود ذهن نباشد. خداوند در کتابش گفته که انسان در جریان خلقت بر خلقت خودش شاهد بوده است. یعنی انسان قبل از خلق شدن و به دنیا آمدن بوده است و این ذهن است که قبل از بدن انسان وجود داشته است، همانطور که بعد از بدن هم خواهد بود. و خود ذهن است که انسان را به دنیا آورده و برای خود هیکل و مکان و قلمروی قرار داده است و باز این جایگاه را با مرگ ترک می کند. پس ذهن انسان لامکان است و بی نیاز از تن و جان است، یگانه و غنی و بی والد و ولد و بی تاست چون خدا. ذهن همان روح خدا نیست، بلکه روح خداست که به انسان سپرده شده و خلیفه خدا در جهان شده است. ذهن خلیفه خداست در جهان. ذهن همان خدای انسانی و انسان خدایی است. ذهن بدن خود را به همراه هوش و حواس و اعضا و مغز و اعصاب آفرید و از این جایگاه به خلق طبیعت و کائنات پرداخت و عاقبت جمال ازلی و کل و مطلق خودش را در آینه جهان متجلی کرد و این ظهور خدا و لقاء الله و معراج ذهن است. و چون این واقعی به تمام و کمال برای نخستین بار در کالبد و جایگاهی رخ نمود که نامش محمد بود و نخستین جمالی از وجود ازلی ذهن که در جهان مشهود گردید نامش علی بود. علی جمال ذهن محمد بود. من و علی نور واحدی هستیم و علی جمال باطن من است. محمد صلی الله. تاریخ جدید عرصه نبرد بین دو اعتقاد درباره ذهن بوده است. اعتقاد به اینکه ذهن خالق جهان است یا جهان ماده خالق ذهن و انسان است. این نبرد معروف به نبرد بین دو فلسفه موسوم به ایدئالیسم و ماتریالیسم بود. این نبردی کودکانه و مهمل بود. گروهی از فلاسفه بر این باور بودند که انسان و ذهنش مخلوق و معلول کائنات هستند و از آن پدید آمدند. ولی ایدئالیسم معتقد بود که ذهن انسان است که جهان بیرون را پدید آورده است. به لحاظ تاریخی و از منشأ زمانیت حق با ماتریالیسم است، زیرا انسان آخرین مخلوق و پدیده ی جهان است. به لحاظ روایات مذهبی همچنین است و انسان پس از خلق جهان و جهانیان خلق شده است و جوانترین موجودات است. علوم مدرن هم جملگی بر این امر اعتراف دارند و نظریه تکامل این ادعا را کاملا به اثبات رسانیده است. پس از این منظر ادعای ما در این کتاب که جهان هستی بیرون را مخلوق ذهن می دانیم کاملا باطل و عاری از هر حجت و دلیل حسی و تاریخی است. آیات تاریخی قرآن هم ادعای ما را باطل می سازد، زیرا انسان در دو روز آخر، روز 5 و 6، آفریده شده است. ولی سخن ما درباره روز 7 است که کار خلق عالم و آدم به پایان رسید و خداوند بر عرش مستقر شد. این عرش ذهن انسان است در عالم عرش و این مقام خلافت خدا در انسان می باشد. اگر خالق در ذهن و روان انسان مستقر است، پس جهان و از جمله کالبد و موجودیت انسان هم مخلوق ذهن است. و چون خداوند انسان را بر خلقش شاهد گرفته است، پس ذهن انسان دارای شاهد است و آن خود آیی ذهن است و آی ذهن است. پس ذهن حضور خدا و شهادت انسان است. و خداوند می فرماید که یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. این همان یاری بین ذهن یعنی خود و آی ذهن است. رابطه انسان با ذهنش همان یاری انسان به خداست و یاری خدا هم به انسان، که این یاری به دیدار با جمال واحدی هستی مطلق می انجامد که جمال ذهن یا خداست و این جمال از صورت انسان آشکار می شود و این حاصل آن یاری متقابل است. خداوند نه تنها در ذهن انسان حاضر است و ذهن هموست، بلکه جمال مفروض خودش را هم به انسان داده است و قرار است در این یاری متقابل بین انسان و خدا جمال مطلقه خداوند از این صورت بشری متجلی گردد. پس صورت بشری هم صورت ذهن است، همانطور که کالبد و حواس بشری هم کالبد و حواس ذهن است. خداوند می فرماید که به نیم نظری و به آنی جهان و انسان را آفریده است. این واقعه دمادم و در هر لحظه جاری است و واقعی تمام شده نیست. این همان سخن مولای رومی است که هستی از ما هست، نی ما از او. و اما از منظر ازلی هم این ادعا به لحاظ عرفانی درست است، مگر نه اینکه خداوند به قصد معرفی و آشکار ساختن خود دست به کار خلقت جهان زد و انسان را ظرف عرفات و ظهورش قرار داد. پس این انسان و ذهن انسان با عنوان خلیفه خدا و ظرف ظهور خداست که در ازل دست به کار خلق جهان شده است. اگر ذهن انسان حضور خداوند است و انسانیت ظهور خدا در مکان است، پس انسان ازلی بوده که جهان را آفریده است. یعنی آن ذهن مطلقه و امایی انسان در ازل که همان خدا بوده جهان را آفریده است. پس جهان هستی مخلوق انسان است، انسانی که همان خدای امایی و ازلی بوده است. پس از جنبه معارف توحیدی و اسلامی درک و باور این ادعا بسیار ساده است، ولی قصد ما عرفانی و معقول و حسی ساختن این باور و ادعاست و این رساله فقط برای اثبات آن شعر مذکور مولوی به نگارش آمده است که هستی از ما هست، شدنی ما از او. اگر هیچ ذهنی بی خدا نیست، پس ذهن حضور خداست. در غیر این صورت باید بگوییم که ایده خدا در طول تاریخ، یعنی وجود خدا، مخلوق ذهن انسان است که این مخلوق در معراج محمدی به رویت نیز آمده است در جمال انسان. ولی این رویت خدا در انسان محصول همیاری و همکاری انسان و خداست. شعار فلسفی ذهن همان واقعیت است از جانب هگل یک شعار مهمل است، الا برای ذهنی که خداوند را دیدار کرده باشد. زیرا ذهن حضور خداست، ولذا چون جمال خدا یا خود را در جهان بیرون به مثابه تمامیت واقعیت هستی دیدار کند، آنگاه باید گفت که ذهن همان واقعیت است. یعنی واقعیت جهان بیرونی جمال آشکار ذهن است. پس شعار هگل فقط درباره انسان کامل مصداق دارد، یعنی انسان موحد که ظاهر و باطنش یکی شده است. ولی هگل این شعار را از ضمیر ناخودآگاه سر می دهد بدون آنکه بداند که چه می گوید. به همین دلیل در اواخر عمرش می گوید: آن موقع که این چیزها را می نوشتم می دانستم که چه می گویم، ولی حالا فقط خدا می داند که چه گفتم. پس واقعیت چیزی جز ظهور ذهن نیست. و اما خداوند در کتابش تعریف دیگری از واقعیت دارد که اثبات ادعای ماست، و آن این که ان الدین لواقع، یعنی به راستی که دین همان واقعیت است. دین یعنی راهی که به خدا می رسد، و لذا در قرآن روز قیامت که روز لقاء الله و ظهور جمال خداست را واقعه می نامند، یعنی وقوع واقعیت. به بیان عرفانی دین همان راه رسیدن خود به خداست و خود انسان همان ذهن اوست. پس دین راه رسیدن ذهن به جمال خودش می باشد، لقاء الله، و دین همان واقعیت جهان است، منتها واقعیتی مفروض که بایستی محقق شود، و انسان عارف در یاری با ذهن خود است که وقوع واقعیت حقیقی را تسریع می کند و لقاء الله رخ می دهد. یعنی واقعیت حقیقی آشکار می شود و کل عالم هستی یک هستی واحد است و آن جمال خداست که جمال ذهن است. پس احکام و معارف دین همان راه و روش به ظهور رسانیدن جمال ذهن است. زیرا ذهن قلمرو به حضور خدای غایب است و این همان یاری کردن خداست که عین یاری نمودن خیش است. بنابراین اعمال و احکام و معارف و عبادات دینی جمله راه و روش به عرصه حضور رسانیدن ذهن در جهان است، تا ذهن عین واقعیت شود و آن واقعه وقوع یابد که قیامت است. و این است که علی علیه السلام که پیشتاز دین بود، اولین کسی بود که به وقوع این واقعه رسید و با خدایش در عالم خاک دیدار کرد و گفت: هرچه می بینم جز خدا نمی بینم. ولذا همو برپا کننده قیامت و پرچمدار آن شد، و این دین کامل و کمال دین است، یعنی اسلام. به همین دلیل کسی که در همین دنیا در آتش دیدار با خدا نباشد، دینش ریایی و کاذب است و از این دین هیچ نفهمیده است. بنابراین ذهن و واقعیت توامان و پا به پای همدیگر خلق شدند. زیرا ذهن حضور خدا در مکان است و قطب عالم امکان است که امکان را ممکن می کند. پس از منظر فلسفی، ایدئالیسم و ماتریالیسم دو روی جهل و عدم درک واقعیت و ذهن است. پس ذهن و واقعیت یک واقعی واحد و توامان است و هیچ کس بر دیگری تقدم ندارد. ذهن یعنی ذهن جهان و جهان هم یعنی جهان ذهن. ولی فلسفه اندیشه اسیر در زمان و فاقد اکنونیت و جاودانگی است، و فلسفه چون به حریم اکنونیت راه یابد عرفان است که از ورای زمان به هستی می نگرد و لذا اسیر علیت محسوس نیست و از بازی علت معلول نجات می یابد و دعوای مرغ و تخم مرغ پایان می گیرد. درست به همین دلیل فلسفه ماتریالیسم به اشد تاریخی گری و زمان پرستی مبتلا شد و تمام خلاقیت اندیشه را از دست داد و در درک اسفل السافلین سقوط کرد و کل واقعیت تاریخی جهان را هم از دست داد و فقط به یک مبدأ و مقصد آرمانی یا کمون متوسل شد که اشد ایدئالیسم بود و ابتلای به توهم که اشد گذشته‌گرایی و اشد آینده‌گرایی بود. چون خدا را انکار کرد، لذا به انکار ذهن مبتلا شد و جبران به انکار واقعیت رسید و ماتریالیزم تبدیل به گذشته و آینده محض گردید که برای تبدیل این دو محال به واقعیت راهی جز دیکتاتوری و جباریت و خفقان و قتل عام واقعیت بشری نداشت که نهایتاً به انکار خودش رسید. هر که خدا را انکار کرد، خودش را انکار کرده است. فصل ششم، ذهن و دل. برای اهل تفکر، عالم هستی در هر ذره و کره‌ای سراسر اعجاب و اعجاز است. ولی ذهن آدمی عجیب‌ترین و به راستی جادویی‌ترین پدیده در عالم وجود است. و هر حیرت و سحر و اعجازی در جهان نیز از ذهن است، زیرا ذهن است که جهان را در می‌یابد. پس ذهن مظهر العجائب هستی است و کل علوم و فلسفه ها و روانشناسی قادر به درک و حل حتی یکی از اسرار ذهن نشدند و فقط آنها را توجیه ساخته و سرپوش نهاده و عجائب آن را پنهان کردند و انکار نمودند. آنچه که این همه اسرار را از دید ذهن انسان می پوشاند عادت است، که خود عادت نیز از اسرار ذهن است. هر کدام از اعمال ذهن به تنهایی از کل معجزات علمی و دینی و فنی بشری حیرت آورتر است. و آیا اصلاً خود حیرت و تعجب و رازواری چه فعلی در ذهن است؟ برای تصدیق وجود خالق اندک تأملی در کار ذهن خیشتن کفایت می کند و عظمت جادوی خلقت و حضور او و درک و تصدیق این امر که به راستی ذهن آدمی قلمرو به حضور و مرکزیت خلقت خداوند است. اگر خداوند درک ناشدنی ترین موجودات است و همین مسئله نیز بزرگترین نشانه حضور اوست، پس ذهن انسان بایستی جایگاه خود او و بزرگترین نشانه او باشد که مظهر الله اکبر است. ذهن انسان همچون خود خداوند ناشناخته ترین پدیده هاست. گریز انسان از خیشتن دلیل دیگری بر حضور خدا در ذهن به عنوان خود انسان است. از خود بیگانگی انسان عین از خدا بیگانگی اوست. اگر خودشناسی همان خداشناسی است، پس ذهن حضور خداست، زیرا خود هر کسی ذهن و روان اوست. غایت شناخت ذهنی در این جهان حیرت است و غایت حیرت است که انسان را به دیدار با جمال آن کسی می‌رساند که در ذهن نشسته است و این غایت معرفت است که ذهن نادیدرین ترین و غیر محسوس ترین چیزها را می‌بیند و می‌شنود، چون انبیا و اولیا. پس اینان کاملان علم و معرفت در جهانند، یعنی دین همان راه شناخت و علم حقیقی است و آتش دیدار خداوند نیز غایت اجر و تلاش‌های دینی می‌باشد. درست است که دل منظر خداوند است و یکی از منابع قدرتمند و ماورای طبیعی تغذیه ذهن است، ولی نهایتاً این ذهن است که بایستی دیدار با او را درک کند، هرچند که با چشم دل صورت می گیرد. همانطور که وقتی که چیزی را با دست لمس می کنیم، ذهن است که آن چیز لمس شده را می شناسد. دل آن کانون منبع تغذیه روحانی برای ذهن است و به ذهن یقین پژوهش و مکاشفه می بخشد. همانطور که سایر حواس پنجگانه نیز منابع تغذیه برای ذهن هستند، دل نیز یکی از حواس است که باطن جهان را احساس می کند و جاودانگی را می بوید و حضور خدا را باور می کند، ولی شناخت خدا با ذهن است. همانطور که احساسات قلبی را هم ذهن است که درک می کند، همچون خواستن یا نخواستن و عشق و نفرت و بیقراری و آرامش و هراس و امنیت و غیره. دل به خودی خود شناختی مستقل از ذهن ندارد. همه حواس و احساسات و غرایز و ارگانیزم بدن انسان نهایتاً در خدمت ذهن هستند و یافته‌های خود را تحویل ذهن می‌دهند تا بشناسد و جاودانه سازد. حتی ایمان قلبی اگر به معرفت ذهن در نیاید به تدریج از دست می‌رود و چه بسا غارت می‌شود. حراست از ایمان با ذهن است و عقل که عامل تقویت ایمان و حفظ دین است در ذهن است. ایمان بدون عقل و معرفت یک احساس کور و منفعل است که به سوی خرافه می گراید و تباه می شود. همانطور که غرایز بدون عقل و معرفت ویرانگرند. حیرت آورترین عمل کرده ذهن که ساده ترین و ممتنع ترین آن محسوب می شود که هرگز هم درباره اش اندیشه نشده است، همان درک پدیده و چیز هاست. یعنی دریافت واحد وجود و موجودات. یعنی درک یگانگی هر چیزی. یعنی خود ماهیت درک کردن. یعنی درک هستی. درک کردن و چیز فهمی ذهن انسان اساسی ترین عادت ذهن است. عارفان قادر بودند که این عادت را بشکنند و از ذات چیزها نور حق را دریابند. یعنی همان ادعای علی علیه السلام که در هر چیزی اول خدا را می‌بینم و سپس آن چیز را. این مکاشفه و شهود حاصل شکستن قدیمترین عادت ذهن است. شکستن این عادت را می‌توان با طرح این سوال در مقابل ذهن شکست که اصلاً چرا چیزی هست و بودن یعنی چه؟ این است که شک در بدیهی ترین امور سخت ترین و لطیف ترین و عمیق ترین مکاشفات ذهن را به ارمغان می آورد. ولذا در ذهن عنصری خلاق تر از شک وجود ندارد، همانطور که عنصری ضد ذهن تر از عادت وجود ندارد. شک دشمن عادت است. و احکام الهی جملگی عادت شکن هستند، بنابراین بدون اعمال دینی سوالات فلسفی پاسخی عارفانه نمی‌یابد. به همین دلیل حکیمان قدیم چون سقراط، فیثاغورس و پارمنیدز و دیگران به شاگردان خود مدت‌ها ریاضت می‌دادند که عادت‌ها را در آنان بشکند تا ذهن آنها بیدار و خلاق و حساس شود و قدرت حیرت بیابد، به شرط آنکه خود شک تبدیل به عادت نشود. ریاضت به قصد ثواب اخروی خرافه است که از بطن ریاضت عارفانه در عوام پدید آمده است، ولذا همه عبادات را تبدیل به خرافات و تخدیر ذهن نموده است و موجب کفر پنهان شده است. به همین دلیل خداوند هم نماز سهوی و ریایی را از علل کفر و ادابت با دین خوانده است. عادت همان تنبلی و کفر ذهن است که فقط به واسطه تقوا و ریاضت و رعایت اخلاق دینی میتوان با آنها مبارزه کرد. انسان بی تقوا به لحاظ ذهنی انسانی احمق است و کاهل و تنبل. یکی از مهمترین نبرد ذهن بر علیه عادات خودش، نبرد بر علیه نظام علیتی و قیاسی حاکم بران است که اساس منطق مادی است که ذهن را به سوی دنیا پرستی و انقیاد در ماده می کشاند. بزرگترین علت سقوط فلسفه در مادیت و الحاد ابتلای تاریخی به علیت و قیاس بوده است که امکان مکاشفه و بصیرت ماورای طبیعی را از ذهن گرفته است. حکمت‌ها حاصل نبرد بر علیه علیت و قیاس هستند. علیت و قیاس منطق حاکم بر تمدن مدرن و مادیگری و کفر و الحاد بشر است که معراج ذهن را سد می کند. هرچند که ذهن بایستی به قایت علیت برسد تا از آن رها شود، وگرنه از آن رهایی ندارد. و قایت علیت در قلمرو فلسفه همان نیهیلیزم است که سکوی پرش به اشراق و الهام می باشد. جمع هستی را بزن بر نیستی، همان منطق فائق آمدن بر علیت است که در هیچ موضوعی همچون تفکر درباره وجود خداوند به ثمر نمی نشیند. این تفکر بزرگترین معراج ذهن را سبب می شود، زیرا علیت را به غایت می رساند که همان عدم است و عدم سرآغاز وجود توحیدی و فوق دیالکتیکی است. زیرا دیالکتیک وجود عدم موجب انهدام دیالکتیک و منطق علیت و قیاس می شود و این سرآغاز اندیشه عرفانی و حکمت است. نهایتاً معجزه آساترین سلاح عادت شکن که همه عادات ذهن را نابود می کند همانا رویارویی با خود ذهن است، یعنی اندیشه در ریشه خود اندیشه. و این است که معرفت نفس را برترین عبادات دانستند، زیرا عبادات جملگی عادت شکن هستند و معرفت نفس روح همه عادات را از ذهن آدمی می‌زداید و بنیاد علیت و قیاس و شباهت را برمی کند. زیرا رویارویی با ذهن عین رویارویی با خداست که ذات احدیت و بی علت و معلول و بیتاست. اندیشه درباره خداوند هم چون این خاصیتی دارد، به شرط آن که از طریق معرفت نفس باشد، نه خداشناسی آسمانی و علیتی و علمی. زیرا خداشناسی علیتی خواه ناخواه منجر به انکار خدا می شود. زیرا برای خدا هم علت می جوید و خدا علت ندارد، پس یا بایستی قانون علیت ترد گردد و یا خود خدا نفی شود. ولی معرفت نفس حتی بر اساس علیت هم خدا را در ذهن می یابد و انسان و خدا علت و معلول یکدیگر می شود و این صراط المستقیم خردورزی و رشد و عروج ذهن است. خداوند را با ذهن نمی توان شناخت و دید، ولی از طریق ذهن است که ذهن با خود به بنبست می رسد و راهی جز اشراق و عروج ندارد. و ذهن معراج نموده و اشراقی است که خدا را می شناسد و حتی می بیند، زیرا تا ذهن با خودش در قلمرو علیت و قیاس به بنبست نرسد، به دل که منبع تغذیه حس وجود ذهن است رجوع نمی کند و به آن متصل نمی گردد و اندیشه قلبی ممکن نمی شود. آنچه که در خداشناسی توحیدی محکوم است منطق علیت و قیاس است، نه ذهن و اندیشه. نبرد عرفا با اندیشه علیتی و قیاسی است و نه با خود اندیشه و ذهنیت. خود عشق نیز حاصل معراج روحانی ذهن است. آن چشم دلی که خدا را می‌بیند در چشم سر باز می‌شود، چون به هر حال خدایی که دیدار می‌شود با چشم است، منتها چشمی که متصل به قوه روحانی دل شده است. دل آدمی وجود و بودن و یگانگی ذات موجودات را احساس می کند و آدمی به واسطه دل خیش است که بودن خیش را می یابد، ولی فهم این بودن و عرفانش در ذهن رخ می دهد. ذهن و دل در اتحاد با همدیگر است که خدا را می بینند. به طور مثال یک کودک تماماً احساس و دل است و علیت و منطق در او بس ضعیف و ناچیز است، ولی آیا کودک خدا را می شناسد و می بیند؟ هرگز. از احساسات محض فقط غرایز پروار می شوند و حیوانیت. دل کانون حال و اکنونیت است، ولی ذهن است که باید خود را به این کانون متصل کند تا به اشراق برسد و قیامتش برپا گردد. دل به خودی خود و بدون احاطه و امامت ذهن هرگز از حیوانیت فراتر نمی رود. ذهن در اتصال با دل است که عاشق می شود و و از عشق ذهن است که عرفان می‌زاید. اگر دل کفایت می‌نمود، بشریت جملگی به لقاء الله رسیده بود. اتصال ذهن با دل و وحدت این دو است که عشق عرفانی و عشق به معرفت پدید می‌آورد. و فیلسوف به معنای حقیقی کلمه رخ می‌دهد، یعنی عاشق معرفت. دل چون عاشق شود و ذهن به یاری عقل آن را از وصال باز دارد و امر به عفت و تقوا نماید، این رابطه آغاز می شود و ذهن قلبی می شود و قلب هم عارف می گردد. ذهن عاشق و دل عارف. کسی که عاشق شود و عفت جوید، هرگاه که بمیرد شهید است. این کلام رسول خدا تصدیق ادعای ماست. مقام شهادت مقام لقاء الله است، شاهد بر خدا بودن، و این مقام خودآیی ذهن است. یعنی دل عاشق که به دلیل حفظ عفت ناکام و در فراغ می افتد، با ذهن دوستی می کند و ذهن با دل به همدردی و دوستی برمی خیزد، و این اتحاد و دوستی بین ذهن و دل بزرگترین واقعه در زندگی هر انسان است و سرآغاز عشق عرفانی و سیر الالله تا مقام شهادت، یعنی دیدار با خدا. یعنی انسان عاشق که پاکی جسته و ناکام مانده است، اگر به دیدار با خدا به عنوان جمال عشق و ذات هر معشوقی در حیاتش نائل نیاید، بدون شک در لحظه مرگ او را دیدار می کند و لذا شهید است. زیرا در لحظه مرگ ذهن از میان تن و روح برمی خیزد و یک آن توحید تن و روح رخ می دهد و ذهن جمال این توحید را دیدار می کند و این مقام شهادت است. از میان برخواستن نفس یا ذهن همان معراج آن است و لذا عارفان اهل عروج و لقاء الله بارها مرگ را تجربه می کنند و این است که عاشق مرگ هستند. در حقیقت کمال معنوی انسان در جهان همان اتحاد ذهن و دل است. در واقع آنچه که عروج عرفانی و لقاء الله نامیده می شود، رسیدن ذهن به خانه دل است که خانه خداست و در این خانه خدا را دیدار می کند و بر آستانه این خانه تا ابد مقیم می ماند، که به قول شاعر: پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب، که در این خانه جز اندیشه تو ننشیند. دیدار متقابل دل از ذهن نیز رخ می دهد و ذهن در مکاشفات خود با چشم و گوهری روحانی دل به مشاهده می پردازد و این مقام شهود عرفانی است. به همین دلیل در قرآن هر کجا که سخن بر سر علم و حکمت و فقه حقیقی است، سخن از قلب است. یعنی یک عالم و فقیه حقیقی انسانی عارف و عاشق است که ذهنی عاشق و قلبی عارف دارد و علم و فقه در مدرسه و کتاب حاصل نمی آید، بلکه در مدرسه حد اکثر ممکن است صیغه محرمیت جاری شود، البته اگر بلا فاصله دل از ذهن طلاق نگیرد و خلاقیت نمیرد، که اکثراً چنین می شود. پس می بینیم که خلاقیت و عروج اندیشه تا چه حدی منوط به دین و تقواست، خاصه در عرصه عشق. هرگاه که دل عاشق می شود، سرنوشت ابدی اندیشه نیز رقم می خورد، که در این واقعه آیا رسالت الهی خود را ایفا می کند یا تعطیل می شود. تعهد متقابل دل و ذهن راز عروج روحانی انسان است. دل با تمام قدرت و عظمت قداست اگر از ذهن و عقل و حکمت پیروی نکند و اگر ذهن کورکورانه تسلیم عشق شود و سراسیمه به سوی وصال برود، هم ذهن تباه می شود و هم دل می میرد. دل زناکار می شود و ذهن هم خائن و احمق می گردد. آنچه که ذهن را به دل متصل و متحد می سازد، عصمت دل و معرفت ذهن است. عصمت و معرفت راز توحید وجود است. چون ذهن با دل متحد شود، چشم و گوش و بینی و زبان و لمس و هوش تماماً روحانی و وجودی و ذاتی و خودی و خدایی می شود. و همین چشمی که تا نوک بینی را نمی بیند پشت آسمان را می بیند و گوشی که با یک بوق کر می شود صدای خدا را می شنود و سور اسرافیل را درک می کند. تفکیک کردن حواس پنجگانه از حواس دل یک خطا و حماقت است که متاسفانه در فرهنگ عرفانی ما وارد شده است. چشم و گوش سر همان چشم و گوش دل است، زیرا صورت آدمی صورت خداست و ذهن همان ذهن خدا و دل هم دل خدا و خانه اوست. ذهن عرش اوست و دل هم نهان خانه اوست. همانطور که دو چشم و دو گوش داریم، یکی از آن خود بشر است و دیگری از آن خداست. یکی از آن دل است و دیگری از آن ذهن. این دو باید یاور و متحد شوند تا یگانه آشکار شود. انسان باید یگانه شود تا یگانه را ببیند، وگرنه تا ابد اسیر دیالکتیک و ثنویت خیر و شر و دنیا و آخرت و خود خداست. ذهن و دل به طور متقابل شاهد یکدیگر و آی هم دیگرند. ذهن خود آی دل است و دل هم خود آی ذهن. اینک کدام یک خود است و کدام یک خداست نیز از ثنویت است. هر دو خود انسان است و در عین حال خداست. خدای زمین و خدای آسمان، خدای ناسوتی و خدای ملکوتی. دل قانون اراده است و ذهن قانون تحقق اراده است. ذهن منهای دل موجودی بی اراده و بازیچه است و دل منهای ذهن همواره ناکام و حسرتی است تا بالاخره می میرد. ذهن برخلاف تصور فلاسفه فقط آن جریانی نیست که در جمجمه و مغز است، بلکه ذهنیت به معنای روان جریان بین مغز و قلب است. در این جریان است که اندیشه خلاق پدید می آید. یکی از بزرگترین وقایعی که برای ذهن انسان در بیرون از آن رخ می دهد رویارویی با یک عارف است که از آدمی دل می برد. در چنین مواقعی اگر ذهن هم به همراه دل خود به سوی آن عارف نرود و از او تبعیت نکند و مرید اراده او نشود، بزرگترین بخت خلاق و امکان عروج معنوی را از دست داده است. این ارادت و مرید ذهن در نزد عارف عین امکان اتحاد ذهن مرید با دل خیشتن است که در نزد مراد است و مراد کسی است که ذهن مریدش را با دلش به وحدت می رساند. تلاش برای هماهنگی و وحدت ذهن و دل یکی از تلاش‌های طبیعی هر انسانی است که اکثراً در این تلاش ناکامند. ولذا دل به سوی می رود و ذهن هم به سوی دیگر. و این ثنویت و انشقاق وجود روان بشر است که اکثراً دچارند. و این منشأ دوگانگی‌ها و دیوانگی‌ها و دروغ‌ها و جنون و فروپاشی هویت بشر است. فقط در ارادت نسبت به یک انسان عارف است که ذهن و دل به وحدت و یگانگی می رسند، به شرط آن که مریدی خالص و کامل باشد و در اطاعتی بی چون و چرا و فوق عبدیتی باشد. منطق دل بی چون و چرایی است و منطق ذهن هم چون و چرا و عبدیت است. تناقض رابطه دل و ذهن از این بابت است. ولذا فردی که در اطاعت بیچون و چرا نسبت به عارفی موحد قرار می گیرد به سوی دل خود حرکت می کند که همان سیر و سلوک الالله و وادی توحید و وحدت وجود است. تا ذهن به سر بیچون و چرایی پی نبرد به توحید نرسیده است و در دیالکتیک هلاک و پوچ می شود. یعنی غایت ادراک ذهن همانا ادراک دل است و لذا معرفت قلب را کمال معرفت دانستند. ولی معرفت قلب حاصل اطاعت ذهن از دل نیست، بلکه حاصل اطاعت دل از ذهن است، یعنی اطاعت دل از عقل و معرفت. فقط اندکی از مردان خدا که دارای نور هدایت باطنی هستند قادرند که به این وحدت و معرفت قلب برسند و ما بقی بایستی در اطاعت بیچون و چرا از این مردان باشند، وگرنه جز انشقاق روان عاقبتی ندارند که همان از جریانی استادن روان است و این سقوط و هلاکت نفس است. دل قانون اراده به بود و نبود، مرگ و زندگی، باید و نباید و خواستن و نخواستن است. ولی ذهن قانون اراده به فهمیدن است و اساس این فهم همانا فهم کردن اراده که دل است، یعنی دل فهمی، و این عرفان است و علمی در نزد عارفان کامل می باشد. ولذا اطاعت بیچون و چرا از عارف موجب معرفت مرید درباره اراده دل خود می گردد و این اساس معرفت نفس به عنوان صراط المستقیم هدایت و توحید است و رشد و حرکت جوهری. آنچه که حرکت جوهری نامیده شده همان حرکت ذهن به سوی دل است و بالعکس. این جریان دو جانبه و متقابل مولد روان انسان است که همان روح فعال می باشد و انسان روحانی. در این جریان است که عشق و معرفت مبادله می شود، ذهن به عشق می رسد و دل به معرفت.